بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند مهربان، بندگانش رو امر به دعا میکنه. اجابت دعا رو هم به عبادش وعده میده، اما باز کردن راه اجابت رو بر عهده دعا کننده میگذاره. دعا رو اگر کسی بخواد به اجابت برسانه، راه اجابت رو باید خود دعا کننده باز کنه. در قرآن مجید راهنمایی میکنه، هدایت میکنه بندگانش رو به این که چگونه راه اجابت رو باز کنید. اذا سألک عبادی فإنی قریب، چون بندگان من از من بپرسن جوابشونو بده، من به اونها نزدیکم. اقرب الیه من حبل الورید، دوست نزدیکتر از من به من است. اجیب دعوت الداع، من دعوت کننده رو اجابت میکنم. اما دعا کننده راه اجابت رو خودش باید باز بکنه. در راهشم اینه، فلی از تجیبولی، بر او واجبه که دعوت منو اجابت بکنه، خواسته منو اجابت بکنه. دعوت خدا و خواسته خدا چیه؟ خدا بندش رو دعوت کرده. چیه دعوت خدا؟ دعای خدا چیه؟ دعوت خدا و دعای پروردگار قرآن کریمه. فلیستجیبولی یعنی دعوت من رو اجابت بکنه، قرآن منو جواب بده. ولی یؤمنو بی، مؤمن به من بشه. اینکه ایمان به من نداشته باشه، رابطه‌ای با من نداشته باشه، من رو به حقیقت باور نداشته باشه، توقع اجابتش واقعا یه توقع بیهوده ایه. عبد در باطن خودش با منبع اجابت قهر، فاصله داره باهاش، بیگانه از اوست، توقع داره که او در این فضای بیگانگی و بی ایمانی و ناباوری نسبت به او به آش و اجابت کنه. اگر بندگان من خواسته من رو اجابت کردن و من رو باور کردن، لعلهم یرشدون، به هدفشون که اجابت دعاست قطعا میرسن، بی برو برگرد. و اما چی بخوان از من؟ یه وقت خودم به پیشگاه مقدس حضرت حق مراجعه میکنه، یه چیزایی رو میخواد که مناسب نیست و خودشم شایستگی اون رو نداره. دعا میکنه پادشاهی روی زمین رو بده به من، ثروت روی زمین رو بده به من، از این قبیل دعاها. باید عبد بپرهیزه، یا همین الان مرگ منو برسون، یا مرگ فلان کس رو برسون، یا چیزی رو که مصلحت نیست از خداوند متعال بخواد انجام بگیره، یا نتیجه کاری رو که نکرده از خدا بخواد. مثل این که جوانه، یه عرق دینی هم داره، به پروردگار التماس کنه چند شنبه که امتحان سراسریه برای ورود به دانشگاه، هیچی هم نخونده، به من کمک بده که من نخونده ها رو تو ورقه های امتحانی بنویسم و با نمره بالا قبول بشم. اینا قابل اجابت نیست. ائمه ما به ما تعلیم میدن که به پیشگاه مقدس پروردگار که راه پیدا کردید، بعد از این که در حد خودتون دعوت او رو اجابت کردید و او رو باور کردید، چی بخواید؟ من چند نمونه از خواسته های این بزرگواران رو براتون توضیح میدم. خود شما در باطن خودتون توجه بفرمایید، چنانچه این خواسته ها مستجاب بشه و آدم راه اجابتش رو باز بکنه و به انسان عنایت بشه، زندگی تبدیل به چه زندگی میشه؟ این روایت از وجود مبارک حضرت باقرالعلومه. اون روزگاری که قبر امیرالمؤمنین پنهان بود و جز اهل بیت از محل قبر کسی خبر نداشت، امام باقر می‌فرماید پدرم منو دعوت کرد بریم زیارت امیرالمؤمنین، منم با پدرم راه افتادم از مدینه به بیابان نجف. اون وقت آبادی نبود، خونه نبود، زندگی نبود، مردمی اونجا نبودند. اومدیم سر قبر امیرالمؤمنین. خب پدرم زیارت خوندن و آخرای زیارت صورت مبارکشون رو روی قبر جدم امیرالمؤمنین گذاشتن، شروع کردن به دعا کردن. حالا عنایت بکنید زین العابدین کنار قبر امیرالمؤمنین از خدا چی خواستن؟ من طلبه بودم، قم بودم، یادم نیست چه عالمی این قضیه رو برای من تعریف کرد. ایشون می فرمودن یک کسی با نیت پاک با حال چند بار کنار قبر حضرت معصومه علیها السلام درخواست کرد از ایشون از خدا بخوان خدا در این شهر به من یه خانه بده. مستجاب نشد، داشت دلگیر میشد. حضرت معصومه رو در عالم رؤیا دید، فرمود شما گاهی در دعا کردناتون ما رو دلگیر میکنید. عرض کرد چرا؟ فرمود یکیش تو چند بار میای و به من میگی از خدا بخوام خونه به تو بده. دلگیری ما از شما اینه که چرا وقتی میان پیش ما چیزای کم از ما میخوای؟ چرا خونه از من میخوای؟ خونه میخوای؟ برو تو این قبرستان شیخان سر قبر میرزای شیرازی، میرزای قمی، به او بگو شفیع تو بشه، پیش خدا به تو خونه بده. پیش ما میان چیزای خیلی خیلی مهم و با ارزش بخواین که ما براتون از پروردگار بخواد. حالا ببینید زین العابدین چی میخواد از خدا. امام باقر میگه به پهنای صورتش بابام گریه میکرد، التماس میکرد به پروردگار اللهم ارزقنی عقلا کاملا. کی داره دعا میکنه؟ زین العابدین. کی داره این دعا رو روایت میکنه؟ امام باقر. یه شخصی مثل زین العابدین از خدا چی میخواد؟ عقل کامل. میگه یه عقلی نمونه یه عقل انبیا رو به من بده که من با اون عقل زندگی بکنم، با اون عقل دنیا رو ببینم، خودم رو ببینم، زندگی رو ببینم، عالم رو ببینم، آینده رو ببینم. تمام این کوتاه بینی ها مال نپختگی عقله. دیدم بیا به پروردگار، به عالم، به خودشون، به مردم، به آینده یه دید عقل پخته بود. خود حضرت باقر می فرماید این از طرف روایات ماست: من اراد الغنا بلا مال، هر کدامتون ثروت سنگینی رو دلتون میخواد داشته باشین که این ثروت پول نباشه. همه جا که ثروت پول، هر کدومتون دلتون میخواد یه ثروت و یه سرمایه و یک مایه داشته باشین، اما نه مالی. و راحت القلب من الحسد، هر کدومتون یه دلی میخواد که دوچار و گرفتار و بیمار حسد نباشه، یه قلبی تحملش به اندازه تحمل کل مردم دنیا. حسود به اون انسانی میگن که نعمت رو بر یک نفر هم تحمل نداره، اما اونی که حسود نی انسانیه که همه نعمت خدا رو به همه بندگان خدا تحمل داره، همه رو. اگر قلبی میخواین راحت از حسد، اینجا من یه واقعیتی رو براتون بگم خیلی مهم. یه وقتی من خودم نسبت به بعد از مرگ پیغمبر اکرم مشکل داشتم، مشکل قلبیم هم این بود که این حادثه عظیم بعد از مرگ پیغمبر چرا اتفاق افتاد؟ برپا کنندگان اصل حادثه نزدیکترین افراد به پیغمبر بودن، دو تا پدر زنش. بعدش هم بقیه مردم همه دست به دست هم دادن، جنایتی رو برپا کردن که تا قیامت جبران نمیشه عوارضش. تو سخنرانیش حضرت زهرا در مسجد فرمودن که زخمی به این مرکب زدید که این بار رو به منزل نخواهد رسید تا قیامت. فکرم نمی کنم از زمان خلقت آدم تا روز قیامت دیگه گناهی رو بشه با گناه بعد از مرگ پیغمبر مقایسه کرد. حالا مشکل قلبی من این بود که من نمی فهمیدم چرا این حادثه اتفاق افتاد. این مجموعه که امیرالمؤمنین رو می شناختم، این مجموعه حضرت زهرا رو می شناختم، این مجموعه روز قدیر تو بیابون دیدم پیغمبر امیر المؤمنین رو به خلافت بعد خودش منصوب کرد. این مجموعه 23 سال هم سفارشات پیغمبر رو درباره امیر المؤمنین و زهرا شنیدن. عالمانه اومدن این جنایت رو مرتکب شدن، نه جاهلانه. چرا مرتکب شدن؟ فکر میکردم به یه شخص با عظمتی از نظر علمی مراجعه کنم بگم چرا این کارو کردن، اون منو قانع میکنه. رفتم منزلش، او 70 سال واقعا کتابا رو زیر و رو کرده بود. جواب قانع کننده این نداشت. این چرا برای من حل نبود تا یه وقتی دنبال یه روایتی میگشتم از برکت این روایت چرام هم حل شد. دیدم همین سوال رو حشام ابن حکم در شهر مدینه از امام ششم داشته، میگه یا ابن رسول الله مردم امیر المؤمنین رو نمیشناختن. فرمود چرا؟ حضرت زهرا رو نمیشناختن. چرا؟ سفارشات پیغمبر رو میدونستن؟ فرمود میدونستن. گفت این جنایتی که مرتکب شدن پس خیلی عالمانه مرتکب شدن. فرمود بله. عرض کرد چرا مرتکب شدن؟ امام فقط یک کلمه جواب دادن، فرمودن الحسد. اینا دوچار بیماری حسد بودن، چشم نداشتن علی و فاطمه رو ببینن. راحتیشون در این بود که اون چه نعمت خدا به علی و فاطمه داده از دست اینا بگیرن یا رابطه اینا رو با اون نعمت قطع بکنن. واقعا قل اعوذ برب الخلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. این سفارش پروردگار، بدوین به پناه من بیاین از شر انسانی که حسود، زمانی که میدون پیدا بکنه حسدش رو ضد شما به کار بگیره. چشمش رو میبنده و هر جنایتی بخواد میکن. خدایا من از تو عذر میخوام. یبن رسول الله پسر موسی بن جعفر، من از شما عذر میخوام. من مردم در طول 35 سال منبرم، این اولین باره که رو منبر میخوام این حرفو بزنم. حسود وقتی میدون برای به کار گرفتن حسدش پیدا بکنه چشمشو میبنده، گوششم میبنده، نه دیگه حق رو میبینه و نه دیگه حق رو میشنوه. حالا نگاه بکنی چه اتفاقی افتاد. حسود چی کار کرده؟ چی گفته؟ لا اله الا الله. من که هنوز براتون نگفتم اما قلبم درد گرفت. مقام عصمت کبرا، فاطمه زهرا، مصداق آیه مودت، آیه ذوی القربی، آیه طهارت، آیه مباهله، وجود مبارکی که کرارن پیغمبر فرمود خدا برای رضای فاطمه راضیه، برای خشم فاطمه خشمگینه. یعنی پیغمبر حالی مردم کرده بود، او دارای مقام عصمته. معلوم با ناله، ناله یعنی چی؟ یعنی با قلب پر از اندوه که مهلت به فاطمه نمیداد، ناله و عشق چشم. ابن عبدالحدید سنی در شرح نهج البلاغه نوشته اومد مسجد جلوی مردم برای احقاق حق با تکیه بر آیات قرآن و رسالت باباش یک ساعت ناله زد، گریه کرد، حرفشو زد. ابن عبدالحدید میگه تو مردم اختلاف افتاد، یه عده گریهشون گرفت، یه عده گفتن چرا اینجوری شد، یه عده گفتن چرا سقیفه به پا شد، یه عده گفتن دست از ابوبکر ورداریم، شلوغ شد. ابن عبدالحدید میگه ابوبکر ما، ابوبکر مال ما شیعه نی، مال اوناست. ابوبکر ما اوضاع رو که در هم دید پرید بالای منبر، اونم پله سوم جای پیغمبر نشست، یک عربده کشید، گفت مردم چرا در شما سوس عنصری میبینم؟ یه روباه ماده اومده چهار تا دریوری گفته شاهدشم دومشه که تو خونه گرفته نشست. این حسد. چشمشو میبنده حسود، خدا لعنت کنه حسودو. گوششو میبنده، حق رو نمیبینه، حق رو نمیشنوه، هر چی دلش میخواد میگه، هر کاری هم دلش میخواد بکنه، به هر جام که میخواد برسه، رسید به هر جا میخواست برسه. زهرا برگشت، اما چه برگشت؟ وارد خونه که شد، برای اولین بار و آخرین بار در عمرش بود که امیرالمؤمنین رو اینجور خطاب کرد، یبن ابی طالب اشتملت شملت الجنین، مثل جنین در رحم مادر خودتو جمع و جور کردی و نشستی، و قعدت حجرت از زنین، در جایگاه متهمین خودتو جایی دادی. میدونی امرو مسجد به من چی گذشت؟ چی کار کردن در حق من؟ چی گفتن؟ بلند شد، رگهای گردن امیرالمؤمنین برآمده شد، رگ پیشانیش برآمده شد، گفت دختر پیغمبر رفتم که مدینه رو از وجود اینا پاک بکنم و غم تو رو فرو بنشانم. مؤذن یه مرتبه گفت اشهد ان لا اله الا الله. فرمود دختر پیغمبر جنگ الان من به قیمت از بین رفتن این اشهد و ان لا اله الا الله. گفت علی جان برگرد، صبر میکنم. اینقدر این تلخی رو تحمل میکنم تا بابام پیغمبر رو ملاقات کنم. این حرف امامان ماست. اگر ثروت بدون مال میخوان، همش که ثروت مال نیست. اخلاقم ثروت، علمم ثروت، فهمم ثروت، آبروم ثروت، هیچ کدوم اینا با مال قابل مقایسه نیست. اگر غنای بدون ثروت میخواین، اگر آرامش دل از حسد میخواین، یعنی اگر دلتون میخواد تبدیل به ابوبکرها نشین. و سلامت فی الدین، اگر سلامت دینتون رو میخواین که به دینتون لطمه نخوره، دینتون بیمار نشه، دینتون ضعیف نشه، دینتون انحرافی نشه، فلیتزرع فی مسئلته، در خانه خدا تو دعاهاتون واقعا زار بزنین، یعنی دو دستی دامن رحمت خدا رو بچسبین، رها نکنید خدا رو ان یک مل عقله که عقلتون کامل بشه. این روایت در اصول کافی جلد دومه. عقلتون که کامل شد، ثروت بیمال پیدا کردید، بیشترین ثروت رو هم پیدا کرد. عقلتون که کامل شد، دیگه دل چرک به حسد نخواهد شد. خواه آدمی که عقل کامل پخته داره معنی نداره حسادت ببرزه، معنی نداره. آدمی که عقلش کامل علی رو رهانه میکنه بره با اون طرفی ها بیعت کنه، دین رو رهانه میکنه بره دنبال فرهنگ غرب. عقلی که کامل باشه، دین هم سالمه. همه این بدبختی ها مال کم عقلی و ضعف دانایی و خرده. این یه درخواست زین العابدین. دارن به ما یاد میدن، حالا که راد دادن در خانه خدا رفتی، تو حرم حضرت رضا راد دادن، زبون تو باز گذاشتن، اجازه دادن گریه کنی، حرف بزنی، دعا بکنی، درخواست بکنی، یه خواستت این باشه اللهم مرزقنی عقلا کاملا. خیلی دعای عجیبیه دعا، خدایا به من عقل کامل. زین العابدین کنار قبر علی گریه میکنه و عقل کامل میخواد، دیگه نهایت خواستت. اصلا دیگه بالاتر از این تصور نمیشه که آدم بره از خدا بخوا. خود پروردگار عالم عقل بی نهایته. شما الان خیلی آشنایی با این کتاب ندارید، من 34-35 سال با این کتاب، تو کتابایی که ارتباط دارم. زمان شام که زندان بودم تنها کتابی که در دسترسم بود این کتاب بود. یه آژدانی بود که مأمور ما بود تو زندان، به اصطلاح ما رو میپایید، یه بار من بهش گفتم آقای پاسبان، من هیچ درخواستی ندارم، حتی درخواست ملاقات با زن و بچه‌م هم نکردم، اما این 24 ساعت تو این سلول تنهایی خیلی به درون من فشار میاد. 24 ساعت توی اتاقی که 1.2 متر عرضش بود، 2 متر طولش بود، یه دونم گلیم پاره توش افتاده بود، هیچ چی دیگه نبود، هیچ جام پیدا نبود. گفتم میشه یه کتاب برای من بیار؟ اونم کتاب نمیشناخت. گفت باشه، من یواشکی میرم تو کتابخونه زندان، هر کتابی بود برات بیارم، اینو بعد زیر لباسام پنهان بکنم، افسر منو نبینه، رئیس منو نبینه، ببینن پدر منو در میارن. برای تو هم که میارم اینجا یه جوری این زیر میرا، یه وقت اومدن بازدید پنهان کن نبینن، یا اگه اومدن دیدن گفتن این کتاب، بگوین تو این سلول بوده. دروغ مصلحتی بگو، میگیرن میبرن سر شب تا صبح کتک میزنن، رو چراغ داغ پای آدمو میذارن، بگوین بوده. اینجا رفت این کتاب مثنوی رو برای من آورد. خیلی من حالا خوشحال شدم که یه کتاب گیرم اومده. نشستم از اول این کتاب خط به خط این شعرها رو شروع کردم به خوندن، چون کاری که جلال الدین در این کتاب کرده علمو به شعر در آورده، شعر نگفته، حکمت، دانش، فلسفه، تاریخ رو و آیات و روایات رو به شعر در آورده. اعتقادی هم نداریم که کتابی 100% سالم، نه، کتاب 100% سالم قرآنه، بقیه کتابام قابل نقده، اینم یکیش. 6 دفتره به اصطلاح، یک کتاب شعری حدود 800-900 صفحه هست. جلال الدین از اول تا آخر این کتاب یکی از گلایه‌های سختش از عقل جزئیه. میگه همه این اشتباهاتی که شده، همه این حرفای باطلی که زده شده، همه این برنامه‌های خرابی که در بشر به وجود اومده، مال عقلای نپخته و محدود و کوچیکه. و زین العابدین با گریه کنار قبر امیر المؤمنین التماس میکنه اللهم ارزقنی عقلا کاملا. عقل رو چجوری میشه کامل کرد به توفیق خدا؟ اینطور که از قرآن استفاده میشه و روایات، از دو راه میشه عقل رو از بچگی درش عبور و تبدیل به یه موجود کامل پختش کرد. آیات و روایت میگن یه راه مطالعه دقیق، راه دومم گوش دادن به زبانهایی که صاحبان اون زبانها از علم و دانش پرند. این قضای عقل، اگر این دو قضا به عقل داده بشه، عقل میشه عقل پخته، عقل کامل. اون وقت خودم زود دست به هر کاری نمیزنه، زود هر حرفی رو نمیزنه، ستم نمی کنه، دوز و کلک سوار نمی کنه، دست از دامن رحمت خدا و نبوت انبیا و امامت امامان بر نمی داره، طوفان زده نمیشه، گرفتار وسوسه و اغوا نمیشه. اگر یه وقتی هم تمام رادیوهای دنیا، تلویزیونیهای دنیا باز بود و اونا دریاوار برای اغوای انسان حرف زدن، کل حرفا رو آدم به صورت یه جوک خنددار میبینه. این نتیجه عقل کامله. درخواست دومشون، و لبن راجها، خدایا من مغز ممتاز میخوام. درخواست سومشون، عملا کثیرا، خدایا من عبادت فراوان، کار مثبت فراوان، خیر فراوان میخوام. عملا کثیرا، درخواست چهارمشون، و قلبا زاکیا، خدایا من یه قلب پاکیزه از هر آلودگی میخوام. درخواست پنجمشونم، ادبن بار آ، خدایا من یه ادب همه جانبه میخوام. این خواسته های یک امام معصوم. خدایا، خدایا به حقیقت زین العابدین و حضرت باقر، خدایا به حقیقت فاطمه زهرا و پدرش پیغمبر، خدایا به حقیقت امیر المؤمنین و امامان از نسل امیر المؤمنین، اون چه کنار قبر مطهر امیر المؤمنین زین العابدین است و خواسته به ما و زن و بچه های ما، عنایت بفرما. چی میشه اون وقت زندگی ما؟ زندگی با عقل کامل، با مغز ممتاز، با عمل کثیر، با قلب پاک، با ادب همه جانبه، چه زندگی خواهد شد؟ والله میشه زندگی، زندگی ابراهیم، زندگی مسیح، زندگی امیرالمؤمنین، زندگی پیغمبر. و این زندگی در دنیا و آخرت چه سودی به انسان خواهد داد؟ یه روزه براتون بخونم از قول اهل تسنن. آدرسشم بهتون بدم. اولین باری هم که این روزه رو خوندم جاشو بهتون بگم، یه تعدادی پاک و دل سوخته یه روز غروب کنار حرم پیغمبر در مدینه به من گفتن امشب یه روزه برای ما میخونیم. گفتم حتما حتما. از نماز مسجد النبی که برگشتم تو فکر بودم امشب برای این چند تا دل سوخته چی بخونم. جایی رفتم قبل از این که برم تو اون مجلس، در رو وا کردم رفتم تو، دیدم کسی نیست، یک کتاب یه دونه کهنه رو تخت بود. گفتم خب اونایی که بناس بیان اینجا تا بیان من مشغول مطالعه بشم، اونام نیومدن و من اون کتابو ورق زدم، صفحه 13 اون کتاب این داستان رو نوشته بود. کتاب مال ابن قتیبه دینوری بود، رو جلدش نوشته بود، اسمش هم الامامت و سیاسته. اومدم ایران این کتابو دیدم در چاپ جدید، این مطلب رو از توش قیچی کردم، یه چاپ قدیمیشو پیدا کردم خریدم، این همونی که مدینه تو اون اتاق دیده بودم، همونی که مدینه تو اون اتاق دیدم همونو همون شب تو مجلس اون دلسوختگان خوندم، اونو برای شما میخونم امروز. این دو نفر تو کوچه به امیرالمؤمنین گفتن ما میخوایم بیایم عیادت فاطمه زهرا. ببینید من هیچ شاخ و برگی بهش نمیدم، نمیخوام روزه رو چاقش بکنم که بیشتر گریه بکنه. بدون کم و زیاد متن نوشته اهل تسنن رو میگم با مدرک. امیرالمومنین فرمودن بعد از ایشون اجازه بگیرم، یعنی حریم زهرا حریمیه که من علی هم برای کاری باید از ایشون اجازه بگیرم. یعنی فهمیدین چی کار کردین و با کی چه تلخی داشتین. اومدن پیش فاطمه زهرا، گفتن این دو نفر میخوان بیان عیادت شما. این قسمت تو اون کتاب نیست، همین یه جمله تو اون کتاب نیست، نمیدونم چرا نیست، ولی تو کتابای دیگه‌مون هست که فاطمه زهرا به امیرالمؤمنین عرض کرد علی جان خدا من رو در اصل خلقت و آفرینش آزاد آفریده و در این آزاد آفریده شدن من کنیز شما هستم، از خودم هیچ اختیار و انتخابی ندارم، شما دلتون میخواد اینا بیان تو این خونه بیان، شما دلتون نیان، من در کنار وجود مقدس شما که امام من هستید رأیی ندارم. این جمله مال خودم، اما دنباله حرف این سنی میگه به امیرالمؤمنین اجازه داد که این دو نفر بیان. هر دو اومدم نشستم، با چه زحمتی صورتشو برگردون که نبینتش. جواب سلامشونم نداد. دوتایشون گفتن حالتون چطوره؟ نگفت الحمدلله، نگفت خوبم، نگفت ناراحتم. فرمودن پسر ابی قحافه، خدا حاضر و ناظر ماست، راست بگو، این حرفی که ازت میپرسم منکر نشو. یادت یه شب مردم مدینه همه خواب بودن، نصف شب تو اوج خواب مردم بابام فرستاد دنبالت که بیا کارت دارم، و تو تعجب کردی این وقت شب پیغمبر با من چی پیش اومد؟ اومدی پسر خطاب، تو هم یادت همون شب بابام دنبال تو هم فرستاد اومدی. گفت گفت دوتایی نشسته بودیم، بابام به من گفته بود فاطمه جان تو هم نخواب، بیا پشت این پرده بیشیم کار. منم اومده بودم پشت پرده، شما دوتا هم تعجب کرده بودین این وقت شب ما رو برای چی خواستم. بابام برگشت به شما دوتا گفت میدونین برای چی خواستم؟ بهتون بگم، الان پشت این پرده دخترم فاطمه نشست. فقط میخوام بهتون بگم فاطمه پاره تن من. فاطمه تو بزعتون می و روحی علتی بین جنبه، خواستمتون بهتون بگم فاطمه جان بین دو طرف وجود منه. اومدم بهتون بگم هر کی زهرا رو اذیت کنه منو اذیت کرده، و هر کی منو آزار بده خدا رو آزار داده. یادتونه گفتن بله، گفت من دیگه با شما حرفی ندارم، تا روز قیامت بابامو ببینم. به بابام بگم یه نفر رو بفرست این دو نفر رو بردارن بیارن، هر دوتون بیای. من به بابام بگم از این دو نفر بپر جرم من چی بوده در خانه منو آتش آوردی. به بابام بگم از شما بپرس جرم من چی بود تناب به بازوی علی بستی، او رو با سر برهنه و پای برهنه.